بسم الله الرحمن الرحیم. روایات مسئله یکی صحیحه محمد بن مسلم بود که مفادش این بود که ممنوعات بر صائم چهار چیزه، به حسب بعضی از روایات سه چیزه، اکل و شرب رو بعضی روایات یکی حساب کرده شده سه چیز، اکل و شرب یک، جماع دو، التماس سه. بعضی روایات اکل و یکی، شرب و یکی، بهرن اربع شده چهار چیز. خب هر دو درسته این اعتباره. خب چهار چیز جزء ممنوعات بر صائمه که اگر از اینا اجتناب کرد چیزای دیگه ای ضرر به صائم نمیرسونه، که این عرض شد که محتملاتی که در این بود، یکیش عبارت از این است که صرفاً ضرری است که متوجه صائم میشه نه به صومش. در حال صوم یه وظیفه ای داره شخص که اون وظیفه تأثیر در صومش نداره، وظیفه ایش در حال صوم متوجهه که انسان اجتناب از التماس کنه و اگر نکرد ضرر شرعا متوجه اون میشه. این یک تصور. تصور دیگه عبارت از این است که نه، ضرری که به صائم متوجه میشه تأثیر داره در صومش، صائم متوجه میشه فی صومه، چون صومش یک نقصان یه چیزی اشکالی پیدا کرده، برای خاطر اون اشکال این ضرر متوجه صائم میشه به تبع اخلالی که در صوم هست. بود وقت اخلال صوم ممکنه به نحو سه جور تصور در اخلال صوم هست. یکیش عبارت از این است که مثل خیلی از مکروهات که شخص اگر این عمل رو بکنه مرتکب بشه، میبینید اون عبادتش سطحش میاد پایین، مقبول پیش خداوند نیست. اون ثمرات طبیعی و آثار طبیعی که براش طبعاً براش شر قرار داده در اثر یه عملی، این کم میشه، پای میاد. روز جمعه شعر خوندن شاید یکی از آثارش همین باشه که اعمالی که انسان انجام میده، نماز، روزه، روز جمعه گرفته، اون ثواب طبعاً که چه جور ثواب داده میشه اون ثوابش کسر میذارن، کم میذارن. این یه جور ضرری است که اثر میذاره، ضرری است به صائم متوجه میشه در اثر اون اثری که در این صومش واقع شده، کراهتی، به نحو کراهت. یکی این است که غیر از این که مراتب بهشتش رو کم میکنه، جهنمی هم میکنه، ولی باطل نیست، ناقص کرده عمل را ولی باطل نیست. این هم عرض کردیم قابل تصویر هم هست که ممکنه یه عمل به وسیله ناقص شدن عمل معاقب بشه شخص ولی باطل نباشه و قضا نداشته باشه. این هم یک احتمال. احتمال دیگر این که نه، این اثری که گذاشته اثر افسادیه. این مرحله آخر که مرحله آخرش ظهور خیلی قوی نداره در ابطال، اشعار را نمیشه انکار کرد، به خصوص در ردیف اون دو ستایی که اکل و شرب و جماع که قرار داده، در این جهت هم مشابه باشه با اون، اشعار داره ولی دلیل باشه برای این مطلب که افساد است و قضا هم داره، این دلیل اونجوری نیست. میبینید که آیه شریفه قرآن میفرماید که الحج اشهر المعلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج چند ماه شناخته شده است، یعنی اونا در این چند ماه باید انسان حج به جا بیاره. حالا اگر کسی نیت حج کرد تکالیفی داره، اجتناب از وقا و رفث، از فسوق که جدال اینا، لا رفث لا فسوق، فسوق بله جدال که اون بعدشه، فسوق به معنای کذبه، از اینا تفسیر شده. حالا یا معانی مختلف اینجا میبینید که میگه کسی در ماه اشهر حج اگر این اعمال را انجام داد، نباید این اعمال را انجام بده، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، عطف کرده دو ستا رو به هم. با اینکه به حسب فتوا تقریبا مسلم راجع به رفث هست، الرفث فساد الحج، که سال دیگه باید اگر کسی وقایی کرد سال دیگه باید حج را به جا بیاره، که حالا مراد از فساد الحج چیه اونم یه بحثی است. همین صرف وجوب چیز آوردن در سال دیگه این باطل شده و میگن، یا چون کفاره است و چون اکتفا نمیشه دوباره با یکی دیگه به جا بیاره کفارتن، فساد تعبیر شده. ولی اون دوتای دیگه حج من قابل نداره، که دوباره انسان حج تکرار بکنه نداره، عطف هم شده به هم. خب پس بنابراین عطف دو سه تا چیز به هم بگیم که مثل هم، اون که فساد هست اونم فساد هست، اشعار شما انکار نمی کنیم، ولی صریح اونم صراحت خیلی قوی کذایی که صلاحیت این که معارضه هیچ چیزی نتوانه با اون معارضه بکنه از نظر قوت دلالت، یه همچی چیزی نیست. فوقش اشعار، از این هم بیشتر فرض کنیم یه نحو ظهوری که میشه به وسیله ظهور اقوار رفیت از این ظهور کرد. حالا اینا دوباره ما بحثشون میکنیم، چون باید اون معارض رو هم بحث کنیم. فعلا این اشاره بود اینجا، چون بعضی هایی رو خیلی محکم دونستن و گفتن دیگه نمیشه یه همچی تصرفات کرد درش. منافات نداره، یعنی صائم باید این کار رو بکنه، صائم این کار وظیفه صائمه. لغت ماهیت به کار بردن که صراحت نمیاره که وظیفه صائم همین کار رو کردن صائمه، از صائم این هست این هست این هست، یعنی چه صراحتی نداره که. خب میدونم ما اون نخیر اون شریح نیست در مطلب، که اگر شما بخواید بگید واجبات حج اینه همینجور صحبت میکنید، حاجی این کارا رو میکنه، واجبات حج هم باشه همینجور میگید، همین آقایون که فتواشون عبارت از اینکه مبطل نبیدونن اونا هم همین تعبیر رو میکنن، میگن حاجی باید همین انجام رو بده، حاجی کسیست که چنی باشه چنی باشه چنی باشه. خودش عرض میکنم ضرر به اسم ممکنه ناقصش کرده باشه، ممکنه اون ثواب طبیعی را همه اینا ضررش به عمل خورده، اینجور نیست بگیم بی تفاوته، عمل هیچ لطمه ندید، لطمه است به عمل، هر دوی از این مراتب لطمه است، اختلاف مراتب قابل تشکیک ضرر، اخذ فشیز این است که او رو ثوابش کم کنه، قدر قبیترش این است که افسادم بکنه، اینا مراتب داره زی مراتبه. عرض میکنم امکان داره، ولی طبیعی اشخاص رو بگن به خصوص اون ستا که جنبه افسادی داره از خود عملش باطله و و شاهین خواستن یه برنامه داره که انسان از بعضی از لذاعز اجتناب کنه، یه نحوه اشعاری داره، اشعار رو نمیشه انکار کرد. نه اونان دیگه مسلم عرض می کنم اگر در جای دیگه کنه در یه ردیفه هم یه زوره من عرض کردم برای رفت الله خسوه الله جده در یه ردیفه هم شده معذاری که من تفاوت داره هر رقص و فساد و الهج اونها دیگه نیست ظهور اونگیری نداره یعنی اونم صراحت که قطعا نداره به مشابهش ولی یه نحوه اشعاری داره که قطعا همین که خیلی الان یکی کدوم میکنن برای که یه نحوه اشعاری داره الا اجنبی اجنبی نیست هیچ فهمیده نشه یه روایت روایت دیگه روایت قرب الاسناد و من اینجا نوشتم چیزی شماره اینجا نگذاشتم حالا از روش من میخونم یکی یه روایت قرب الاسناد که چیز میگه عبدالله بن جعفر حمیری مؤلف کتاب میگه حدثنی محمد بن خالد الطیالسی قال حدثنی اسماعیل بن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یدخل الشائم رأسه فی الماء قال لا ولا المحرم این روایت خب نهی شده برمیده لا یدخل محرم هم وارد داخل نمی کنه اونم داخل نمی کنه از اینا خب این یه بحث راجع به سندشه سندش اسماعیل بن عبدالخالق که ثقه است مؤلف هم که عبدالله بن جعفر حمیری است که عالم جلیل مهم محمد بن خالص طیالسی است که توصیف صریحی دربارش نیست ولی تضعیفی هم دربارش نیست روش معمول محدثین با اون معامله مساوات کردن محمد بن علی بن محبوب که از مشایخ رمیینه آدم معتبریه کتابش را روایت کرده حمید بن زیاد نینوایی که اون هم از ثقات هست و واقعی است ولی از ثقات معروفه خیلی از اصول را به وسیله همین عقص کرده روایت کرده عده دیگری از اجلا هم مثل علی ابن ابراهیم ابن هاشم و سعد ابن عبدالله و معاویت ابن حکیم یا حکیم و علی ابن حسن ابن فضال و اینا همه شون اجلا از نظر نقل حدیث هم آدم های معتبری هستن اینا هم از او عقص حدیث کردن تضعیفی هم در بارش هیچ نشده کسی تضعیف کنه و این به نظر میرسه که بنای محدثین احتمال به که به این شخص بوده که محمد مخال تیالس هست خب این روایتش که اینجوری تعبیر شده بله خب اونجا هم ما بحث کردیم حالا راجب زیارت عاشورا که ما سند رو خواستیم معتبر بدانیم راجب این بحث کردیم راجب محمد بن خالد طیالسی این ما معتبر میدونیم. این الان نمیدونم قرب الاسناد کجای آدرسش اینجا، من اینجا هست ولی آدرس شما من ندادم. بعدم صحیحه حلبی 14925 توی این چیزی باب پنجم از وجوب امساک که سالم، باب پنجم الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس فيه. برای تبرید میتونه انسان استفاده از آب بکنه ولی غسل نکنه، سرش فرو نبره توی آب، لمس در رأس نشه ولی استفاده چیزی تبریدی ازش مانع نداره، استنقاعش اشکالی نداره ولی ارتماس رأس ممنوعه. که این یه قوت ظهور داره در تحریم، چون اون قبلی که گفتمانعی نداره منع کراهتی اون داره، استنقاع مکروهه ولی اونجا که آمده نفی کرده، گفته اشکال نداره مانعی نیست ولی اینو نکنه، معلوم میشه که دومی کراهت نیست. در کراهت هر دو مشترک، اگر کراهت باشه هر دو مشترکه. این یه ظهور قوی پیدا میکنه که میخواد بگه اون قبلی استنقاء حرام نیست ولی ارتماس حرام، ارتماس رأس. اینم صحیح حریزه. نه صحیح حلبیه. بعدش هم صحیح حریز عن ابی عبدالله علیه السلام لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء. هیچ کدوم هر دو ممنوعن. در باب محرم مسلم ممنوع بودنش، این هم ردیف او قرار گرفته، ذاتن هم ظهور داره و ردیف هم قرار گرفتن هم کنم یه خود معکد ضروری. صحیحه حریش یکی دیگه صحیحه یعقوب ابن شعیب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم. در بعضی از کتاب این چیز را، صحیحه یعقوب ابن شعیب را خبر تعبیر شده، جواهر بعضی ها رو صحیح تعبیر کرده، این رو خبر تعبیر کرده. در مصباح الفقاهه مرحوم همدانی، حاجی رضای همدانی این را خبر تعبیر کرده، بعضی های اون حلمی اینا رو صحیح تعبیر کرده ولی این را خبر تعبیر کرده. وجهی برای اینکه این رو خبر تعبیر کردن در کار نیست الا یک جهت، چون سند عبارت از اینه، محمد بن یحیی، محمد بن یحیی عطاری که شیخ کلینی است و از عجلا استفاده، هم محمد بن الحسین، محمد بن حسین بن عبد الخطاب اونم از عجلا استفاده، هم شفران، شفران بن یحیی اون هم که خوب معروف ایناست، هم یعقوب بن شعیب اونم از ثبات ایناست، همه اینا ثبات هم صحیح است. خبر خبر چرا تعبیر شده؟ نکتهش عبارت از اینه، این روایت در وسائل که محل اطلاع این آقایون بوده ازش نقل کردن، در وسط یه ان علی ابن الحکم داره، محمد ابن الحسین ان علی ابن الحکم ان صفوان. و راجع به علی ابن الحکم بحثی که ما چند تا داریم مشترک، چطور صفه است، اعتماد بکنیم نکنیم، بحث مفصل هست درش. اینا برای وجود علی بن حکم در سند تعبیر روایت خبر کرده، با اینکه این حالا طبق تحقیق علی بن حکم که در این اسناد واقع میشه ثقه است، درش حرفی نیست. اونو اگر یه وقتی فرصت شد ممکنه ما بحث کنیم، اون محالا بمانه. ولی اصلش وسائل غلط نقل کرده، این تفرد پیدا کرده وسائل که یک علی بن حکمی رو وسط سند سفت قلم شده، از کجا آمده درش شده درش. ما روایات منقود از صفوان را شاید چند صد کتاب تا حالا ما مراجعه کردیم که 50-60 سال شاید باش از اوائل چیز، کتب اربعه و غیر کتب اربعه، هر چه کتاب هست پر از تمام روایات چندین صفحه ورق فهرست روایات است که محمد بن حسین بن ابوالخطاب محمد بن حسین از صفوان نقل میکنه. یک جا واسطه شده باشه محمد بن حسین به وسیله علی بن حکم روایت بکنه در کار نیست، که از صفوان هیچ در تمام اینا یه دونه نداره. نسخه‌هایی هم که ما از کافی هر چه نسخه معتبرهای خیلی قوی معتبرم مراجعه کردیم، این واسطه نیست. هیچ جایی هم ما محمد، حالا غیر از توسط ما بینیم، اصولا محمد بن حسین از علی بن حکم در کتب اربعه او یه دونه روایت هم آقای خویی نقل نکرده. او محل ابتلاع ما نبودی که مشایخ محمد بن حسین رو ما تعیین کنیم. او رو لزام من از خود کتب اربعه عرض میکنم که آقای خویی یک جام نقل نکرده. این یه زیاده نیست، نمیدونم از کجا آمده و این خلاصه در طریق نیست و روایت صحیحه است. حالا ای تقدیر درش کردم، اگر به فرض غیر واقع علی بن حکم در سند واقع بشه، خود علی بن حکم هم ثقه است، این وقت دیگه بحث میکنیم، در سردی نیست. خب این روایت هم که صحیح است. صحیحه بعدی صحیحه محمد بن مسلمه که در ایشون تو ذهنش این بوده که محمد بن یحیی از محمد بن حسین عن علی بن حکم در بعض از روایاتی که به این مضمون هست وارد شده، مال یه روایت دیگر رو تو ذهنش تصرف کردی علی بن حکم درد شده در این روایت چیزی، و اون روایت دیگرش که ما میخونیم که در اون سندش همینه، محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن علی بن الحکم، تا اینجاش هم بله. عجیبه، من چطور من الان یه چیزی تناقض دارم عرض کردم؟ من تو ذهنمه که محمد بن حسین از علی بن حکم توی آقای خویی نقل نکرده، حالا دوباره من مراجعه کنم ببینم شهر چیزی شده یا نه. اون اصل بحث ما مبتنی به این نیست، چون توسط بین محمد بن حسین و صفوان کسی واسطه شده باشه اون هیچ محتمل نیست، اون واسطه نداره. مثل این است بین کدینی و علی بن ابراهیم بن هاشمی که شیخشه کسی یه واسطه شده باشه، اونم در یه نسخه یک کسی نقل کرده باشه، اون اشتباهه. حالا این دومی رو من بعد نگاه کنم ببینم چیه. من تو ذهنم محمد بن حسین از علی بن حکم حال خویی نقل نکرده، اینجا الان تو روایتش وارد شد، بعد نگاه کنم این چیه. حالا محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن علی بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، روایت صحیح است. قال الصائم یستنبه فی الماء و یصب علی رأسه و یتبرد بالثوب و یمزه بالمروحه. جیر را گاهی نفس ما یادمون میده از این باد بزن و ایزارم میگن باد بزن چیه؟ باد بزن و یم زه و بوریا تحته و حسیر را زیر چون این رسد و ساحل خنک شدن را فراهم همین جایزه ولی ولا یوم سرعته و فلما فقط اونی که باید خودشو نگه داره راجع به غم سرعته اون ممنوعه. این هم روایت صحیح است، صحیح محمدون رسیم انا ابی جعفر رسیم. این در جلد بعدی بله روایت 15000 و شماره 15053 باب ان الصائم یجوز ان یستاک باب 17 از ما یجب الامساکن. روایت اینه علی ابن حسن ابن فزار عن علی ابن اسوات عن العلاء القلاء عن محمد ابن مسلم عن ابي علي عن علي عبد الله عليه السلام قال يساق الصائم ايام النهار این نهار شاه هر ساعتی از روز رو بخواد مسواک بکنه مانعی نیست ولی ولا یستاک و به عود رتب او ترشون وارد معده و اینا میشه اونه و یستن و فلما و یسب و علا رأسه و یتبرد به ثوب و ینجه المروحه و ینزه البوریا تحته ولا یغمس رأسه فی الماء که این زین ولا یغمس رأسه فی الماء ممنوع شده اونا گیجی گفته مانعی نیست. خیلی احتمال هست چون این زین عین همون روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفر هست، این ولو محمد بن مسلم عن ابی عبدالله هست این یه اشتباه شده باشه، یک روایت باشه به عین همین تعبیر و همین ترتیب و خلاصه نقل شده باشه هر دو، این احتمال اشتباه در کار هست که یک روایت باشه. این هم به نظر ما روایت معتبره، منتها این یه بحثایی داره صحیحه نیست ولی معتبره، یه بحثایی داره که مشابهات داره که ما بعدا بحث میکنیم، خیلی فعلا این ضرورت نداره بحث کردن داریم. چیه؟ خب حالا خودش از اونجا که شروع شده احتمال هست که اصلا با هم شده از یستنگ و تا اون جایی که تمامش هست، حالا یه تیکهی در اون وسطش هم به کراهت شدید شده باشه اینا مانع نیست، اینه دیگه لای ما لای عروس به منای حرمتی بگیریم. اون وقت اخبار دیگه هم در چیز هست که اون اخبار و اخبارش که از نظر سند صحیح نیست. خلاصه این روایات اخبار متعدد دیگه هم شخص روایات دیگه هم هست اونا از نظر سند محل اشکال. خب این روایات در مسئله هست که نهی شده، بحث این است که این نهی ها چیه؟ آیا نهی ها دلیل بر تحریم یا نه؟ این لاها یا نه؟ اگر دلیل بر تحریم شد، دلیل بر افساد هم هست یا نه؟ این چیزیست که مورد بحث قرار گرفته. صاحب مستند یه مبنای خاصی داره که مبنایی است که بین متأخرین غیر مرضیه و بلکه بین صاحب قدما هم مرضی نیست. ایشون می‌فرمان این روایات نفیه نه نهی. اگر نهی کرده باشه میگه چنین کار نکنن یا نکن، این نهی دلالت بر حرمت میکنه. اما اگر جمله اخبار در مقام انشاء باشه، لا یرتم سفلا، که عنوان جمله خبریه منتها در مقام انشاء، ایشون می‌فرمان معلوم نیست که این جملات خبریه انشاء تحریم باشه، می‌سازه با انشاء کراهت هم می‌سازه. جمله خبریه ذکر کردن نمی‌کنه برای اینکه کار خوبی نیست و مناسب نیست این کار را بکنه. ایشون اشکال می‌کنه در نوع یه قسمت زیادی از مبانی مستند مراجعه بکنید که دیگران همه استدلال کردن، ایشون به اینجاها که میرسه ادلش رو مناقشه میکنه، بعد به اون روایاتی که اسناد ضعیف دارد و چیز به اونا استدلال میکنه برای نه حرام بودن، به اونا استدلال میکنه. ولی این صحاح را هیچ کدوم میگه قابل استناد نیست. خب در مقابلش این متأخرین اینا میخوان بگن که جمله خبریه در مقام انشاء در این جور موارد چه جمله مثبت باشه که معناش مطلوبیت شیء بعث به شیء، یا جمله منفی باشه که زجر از شیء. اینا گفتن دلالتش از امر و نهی قوی تره، چون این که میخواد بگه جمله خبریه که داره خبر میده ظاهرش که دروغه، صائم چنین کاری از سر نمیزنه، خیلی صائم ها تک وجود تکوینن خارجن و التماس میکنن وجود خارجی این چیز قابل انکار نیست. پس در تمام این مواردی که یا به شکل امر یا به شکل نهی جملات اخباری ذکر میشه در مورد بعث یا زجر، چون ظاهرش مراد نیست، اقرب موارد عبارت از اینه. این آقایون گفتن این میگن شدت طلب، جوری طلب را شدید و مؤکد فرض کردن که حاصل شده فرض کردن که انه تشریعش مساوی با تکوینشه. قانون لازمه، قانون وجود خارجی هم با قانون توأم شده، این کنایه از شدت طلب یا بعث یا زجر، اینا اینجوری گفتن. ولی به نظر میرسه که نه، حکم متعارف با امر و نهی در یک رتبه میدونن، نه به اون شلیس که صاحب مستند میخواد بگه، نه به این محکمی که هست. رای میگه آقا برو اون فلان مثلا فلان کتاب رو بیار، یا رای میگه آقا میری فلان کار رو انجام میدی، یا برو فلان کار رو انجام بدی، یا میری فلان کار رو انجام میدی، هیچ عنایت برای تأکید مطلب که میخواد خیلی مستحکمش بکنه این تعبیر را با اون ذکر کرده نیست. ولی جای این که بگن این که برو این کار رو بکن یا آقا میره این کار رو انجام میدی، هر دو حکم واحد داره. آقا من مثلا یه همچی کاری انجام دادم، میگم آقا از سر به جا بیار، یا میگه آقا این کار رو از سر به جا میاری، هر دوی از اینا همه به جا بیار. اینه عرف متعارف، بیشتر از این نمیفهمه، بس میفهمه یا زجر میفهمه از اینا. و شاید بشه گفت که بخواییم یه تعبیر چیزی بکنیم، نه اعتبار این که تشریع اینقدر قویه که تشریعش مساویه با تکوینه، یک کنایه از قوت تشریع باشه. نه، این جملات به منزله حذف یک مقدمه است، این تالیه برای مقدمه است. یعنی اگه بخوای عمل به وظیفت کرده باشی این کار رو میکنی، اگه کسی بخواد عمل به وظیفتش بکنه چنین کار رو میکنه. این که انده چنین کار رو میکنه یعنی عامل به وظیفه چنین کار رو میکنه. این یه تفاهم عرفیش اینه که این چیز تابیه یه مقدم محذوفه به حسب معمول. خلاصه دلالتش درش تردیدی نیست، ایشون مناقشه میکنه در این چیزا. حالا بقیهش هم روز شنبه انشاءالله فردا مباحثه تعطیل. اللهم صل على محمد.